بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 57 رساله عملیه. عنوان جلسه: تجربه های مراقبه. 11 بهمن 1399.
بله ببخشید، من دوباره سلام کنم خدمت آقا جواد و آقای بنیادی که تازه اومدن. من تجربه‌ام خیلی طولانی نیست، حالا قبلش با شما پیام دادم، خیلی فراز و نشیب داره. یعنی من از زمانی که شروع کردم اون چیز رو انجام دادن، مراقبه وجودی رو انجام دادن، بعد یه خیلی احساس خیلی قدرت میکردم، یعنی یه توان خیلی منحصر به فردی در من به وجود اومده بود که انگار مقابله کنم با مشکلات، مثلا یه تسلط کامل به نفسم، به وجودم، یه خودآگاهی خیلی عجیب غریبی بود نسبت به خودم و نسبت به اتفاقاتی که دور برم داره میفته. و این استمرار رو که خب همچنان حفظ دارم میکنم، همینطور هم دارم ادامه میدم. ببخشید گفتم مراقبه وجودی، منظورم مراقبه تعیونی. بعد این مراقبه‌ای که دفعه پیش گفتین من هنوز شروع نکردم، چون درست همین مرحله بودم که بخوام تغییرش بدم. من تو هفته پیش از اون سوال کردم که با تغییرش بدیم، یه کلن خب یه اتفاقاتی میفته یه جوری که انگار که قدرته، انگار همون توهم بوده برام، یعنی یه همه چی فرو میریزه. بعد دوباره یه احساس ضعف رشته میکنم، احساس کنم دوباره رشته امور از دستم خارج شده، نمیتونم کاری بکنم. این فراز و نشیب یه ذره منو به شک انداخت که اصلا شاید این توهم در خودم به وجود اومده که من دارم تغییر میکنم. خب تغییرات رو نمیتونم بگم اصلا در من به وجود نیومده، ولی خودم فکر میکنم به اون شدتی که خودم تصور میکردم نبوده. حالا ابتدای راهم یا حالا باید تجربه کنم، ولی در این وضعیتم الان خب تصمیمم اینه که همچنان ادامه بدم، چون اثراتش رو در خودم تا یه حد زیادی حس میکنم، برای من خوبه، خیلی عوض شده. مثلا هر کیم برش میگم یا مثلا اخلاق و رویات من میدونه که خیلی تغییر کردی، این به خاطر همین فکر میکنم این مراقبه هست. که خب البته من از قبل توی همون مکتب کاوشگر وجودی که یادتون باشه آخرین بار که اومدم گفتم که یه مثلا معمولیتی رو خودم تعریف کردم، گفتم اون رو ادامه دادم، بعد این به هم با این با هم یکی شد، یه جورایی در هم آمیخته شد. الان بر همین احساس میکنم که این ادامه همونه، داره تکمیلش میکنه، داره کاملش میکنه، ولی خب خودم خیلی نمیتونم ارزیابیش بکنم، نمیتونم بگم خب الان خوب بوده قطعا برام، تحملم خیلی زیاد کرده، صبرم زیاد کرده، آگاهیمو بیشتر کرده، ولی فکر میکنم هنوز ابتدای راهم دیگه، یعنی نمیتونم هیچ جوری بیانش بکنم حالتامو، چون خیلی فراز نشید داره متغیره خیلی.
بله، حالا یه توضیحی هم لطفا بدین راجع اون معمولیتتون که اونجا صحبت کردین چی بوده، و بعد توضیح بدین که چجوری با این برنامه جدید مراقبه گره خورده.
بله، من معمولیتم رو این تعریف کردم که خب شاید خود بزرگبینی باشه، ولی من معمولیتم این تعریف کردم که من الان تو جامعه آمریکا که یه جامعه مادیه و خب بالاخره پول حرف اول میزنه، همه دارن تلاش میکنن برای اینکه بتونن سن زندگی بهتری داشته باشن و فلان، من راه خودم رو بدم، راه سلوکی خودم رو که در واقع از ایران شروع کردم و اینجا مهد این چیز راست، یعنی مهد به قول معروف همین روش های مختلفه برای به صلاح آشتی کردن با درون و نمیدونم از اینجور چیزا، که البته من واقعا اونقدر سرم شلوغه تصمیمم این بود که حتما شروع کنم یه کانالایی بزنم و این گروه ها رو پیدا کنم و بهشون بپیوندم، ولی واقعا فرصتش رو نکردم. و معمولیت من این بود که یه جورای نماینده انگار مثلا سلوکی گروهمون تو اینجا باشم، از تجربیات اونا استفاده کنم، شیر کنم با شما، که خب این فرصت برام به وجود نیومد. ولی در رابطه با خودم هم احساس کردم که من باید یعنی حضور من اینجا یا ایران یا هر جا فرق نمی کنه، من خودم رو به شکل این میبینم که بخشی از دریام، یه ذره یه قطعه از دریام، یعنی همه به هم پیوستیم. و سکوت رو انتخاب کردم به عنوان حربه ای که، یا به عنوان حربه نه، سکوت در واقع یه جورای ارتباط من، وسیله ارتباطی من با درون بود، که یعنی فقط ساکت باشم به حوادث، نه که ساکت مطلق، ولی به حوادث به خودم نگاه کنم. و این لازمش این بود که من مدتی رو در سکوت بگذرونم روزانه. خب سکوت یه جورایی این تنهایی، چون الان چندین سال با منه، یه مقداری نهادینه شده تو وجودم سکوت، ولی اینکه نظاره کنم دیگران و یا حوادث و یا خودم و اینا نبوده. یادتون باشه خب من شخصیتم اینجور نبوده دیگه، آدم شلوغه، حرف بزنه، نمیدونم، پر سر صدایی بودم. اما کلا الان اینجوری شدم و ولی خودم موظف کردم، مقید کردم که روزانه همون یه مدت مشخصی رو کاملا سکوت کنم و فکر کنم. اصلا هیچی هم، حالا اونطور که از شما خواستم، شما گفتین که روشی نداره، فقط این که خواطر رو از ذهنتون دور بکنید و همین. من در همین مرحله بود، یعنی اینجوری بود که، ولی این خودآگاهی خیلی اولش بر من جالب بود، خیلی هیجان انگیز بود. بعد اینکه احساس کردم وای چقدر من به خودم تسلط پیدا کردم، چقدر من میتونم حواس رو کنترل کنم، یعنی روی همه چی تسلط داشتم، انگار از بالا به همه چی نگاه میکردم. خب میگم این شاید یه امتحانی بود، الان یه مثلا یه شرایط بیرونی، یه تغییرات خیلی و ارتباطم با آدم های تغییراتی کرد که انگار میخواست این تجربه منو به محک بزنه، به من آیا تو واقعا درست ارزیابی کردی خودتو. خب من احساس میکنم که الان که مرددم، نمیدونم که من اشتباه کردم در اون توانی که در من به وجود اومده، یا اینکه این یه چیزیه که یه رویدادیه که اتفاق افتاده و میخواد منو قوی تر بکنه. الان من بین این دوتا مردد موندم، برای هم میگن نمیتونم عرضه بکنم، ولی همینطور دارم ادامه میدم. یعنی اون این خصوصا پیوستگی که شما گفتیم نظرم خیلی مهمه، واقعا باید حتما مرتب این انجام میشه، بگم اصلا آدم درگیر مشغولیات روزانش میشه. من اینو انجام میدم الان فعلا، یعنی به نظرم خیلی خوبه، تصمیم دارم ادامه بدم. فقط میگم اینکه تو ارزیابی خودم هنوز مشکل دارم، ولی تردیدی در من به وجود نمیاد.
تنها جنبه ای که تردید داری همین اینه که نمیدونین که آیا این قدرت و اقتدار و احساسی که در شما ایجاد شده واقعی یا نه. تنها تردید همینه؟
ببینید تردید بله، در درستی راه هم هیچ تردیدی ندارم، یعنی احساس کنم این خیلی به من کمک میکنه. ولی خب یه ذره احساس میکنم که چیز شدم، هیجان زده شدم، احساس کردم واو چه قدرتی گرفتم، مثلا الان من میگم تماس پسن همه چی بریان. این الان یه ذره منو به تردید، این تردیدم فقط خاطر این ارزیابی خودمه، یعنی احساس کنم هنوز راه زیادی دارم در پیش دارم، خواهم تو که شما گفتیم این که بعضی اصلا ممکنه خیلی دیر بهش برسن. منطور من احساس میگم برای من نوعی در این مرحله که مبتدی هستم خیلی گام بزرگی بوده و شاید هم بوده، چون مثلا اینطور که از تجربیات زندگی مثلا اینجا دارم برای بقیه میگم، سختی هایی که دارم میکشم و اینا، همه میگم مثلا از تو تعجب میکنی که تو چجوری اینو اینجوری داری تعامل میکنی، مثلا نباشی به قبلی خوده تغییرات تو خودم دارم احساس میکنم، ولی چیز شکی ندارم تو درستی راهم و خب قطعا ادامهش میدم. میگم فقط این که خب ارزیابی اشتباهاتمونم طبیعیه به نظرم، بالاخره خیلی در توان من شاید نیستش که کنم سریع این تو خودم ارزیابی کنم یا درست ارزیابی کنم.
باشه من این سوال بکنم.
بله.
اینکه ارزیابی، یعنی در واقع سوال هم که اصلا چرا میخواین ارزیابی کنید؟ بخاطر این جلسه میخواین ارزیابی کنید یا کلا اصلا درگیر ارزیابی هستین؟ چون وقتی شک ندارین که راهتون درسته
درگیر ارزیابی نیستن. میدونین یه ذره احساس کردم که زود قضاوت کردم که، یعنی من هنوز راه زیادی در پیش دارم. میدونی احساس کردم راه از میره نمشن روز بذارت کردم که من هیچ روز رسیدم به این چیزی. این احساس کردم این چیزیه، این یه روندیه که باید مستمر باشه و شاید هم خیلی طولانی باشه. یعنی من خیلی زود احساس میکنم که باید به نتیجه برسم، مثلا همشه خوبی ذره عجولم، ولی خب دیگه اشتباه کردم. منطقه میگم در صحتش هیچ مشکل نداره، یعنی من واقعا این رو دوست دارم، راهیه که خیلی به من آرامش میده، خیلی قدرت هم زیاد کرده، حالا نسبت به قبل حالا من که بگم خیلی و خیلی راضیم.
برم تاجه دارم باشت
دوستان های سوالی راجع به مطالب ایشون دارن قبل از آی بنیادی شروع کنن؟
باش من سوال کردم دروش یه چیزی که ذهن خودم خیلی درگیر میکنه، اون اینه که آدم در چه حدی واسه اصلا باید بتونه ارزیابی کنه، اصلا در چه حدی باید ارزیابی بکنه، محاسبه نه ها مثلا محاسبه آدم همین که بالاخره من دارم چیکار میکنم درست دارم بلد میدم. بعد دقیقا همین که خانم دارم میکنم، چون منم خیلی مطالعه دارم بخور سوال کرد که خب یه جایی میخواید بخواید نمره رو دید خواهد میدید که ارزیابی کن درستی یا غلطی. بعد شما میدونید رایی که داری میرید اشتباه نیست، اما خب مثلا خود هم خود من وقتی مراقبه میکنم خیلی از آد تن ساعتی تمرکز و مثل ساعتی آرامش بدم داره، خب یه دفعه میرسن یه روز میدید خواتر اومد فلا من بعضی وقتا متوجه میشن این به اون دلیل به اون دلیل، بعضی وقتا میدونم به این دلیلی که نمیدونم دلیل چیه، ولی خب میدونم که باید همین مسیر رو بذارم استم که خوان برمود استمرار حلش میکنه. بعد با گاه و بیگاه دوچار این مسئله میشم، یعنی الان خودم فکر کنم این خیلی اشتباه ها، ولی خب درگیرش میشم که من اگه بخوام ارزیابی کنم خودم در چه وضعیتی هستم، بعد فکر کنم اصلا باید بتونم ارزیابی کنم یا همون که گفتیم قضاوت در مورد دیگران قضاوت با خداست، یا در خود آدم قضاوت با خداست، یعنی چجوری میشه؟
درست من یه چیزی بگم حالا قبل از اینکه آقای قدیسی بخواد جواب بدن، من احساس کنم که بهترین راه شاید اصلا لزومی به ارزیابی نباشه که بخواد اجباری خودتو ارزیابی کنی، اتفاقات بیرونی تو رو ارزیابی میکنن، یعنی اون رویداد پدید میاد تا تو خودت بتونی خودتو ارزیابی کنی، مجبورت میکنن به ارزیابی خودت که آیا تو الان این اتفاق برات افتاد، تو قبلا چیکار میکردی الان چیکار میکنی، و این آگاهی نسبت به اینکه تو چی کار داری میکنی، آگاهی نسبت به اینکه تو چجوری خودتو ارزیابی میکنی، همه در اثر همین مراقبه استمرار مراقبه پدید میاد. یعنی تو روزانه یه جوری انگار خودتو چک میکنی دیگه، یا اینکه به هر حال این مشکلی که برات روزانه پیش میاد میاد تو ذهنت، و اینکه خب تو برخوردت چطور بوده نسبت به سابق چه فرقی کرده. من احساس میکنم یه نقطه حوادث بیرونی به آدم کمک میکنن، میندازن تو رو توی مرحله که یه ارزیابی بالاخره داشته باشه. من حتی نمیدونم شاید درست نیست نظرم،
حتی در نظر داشته باشه که دو تا مطلب از هم جداست، یکی اینکه انسان قضاوتی راجع به خودش داشته باشه و اینکه توی مسیر من کجا هستم، چقدر پیشرفت کردم و مثلا درجه‌ام چیه، به چه درجه‌ای رسیدم. اینا تقریبا غیر ممکنه برای انسان، هم چون که خیلی سخته که انسان باطن خودش رو به این صورت بخواد ارزیابی بکنه، و همین خاطره که انسان خوف و رجاش همیشه برقراره، چون ما با یک بی‌نهایتی سر یه راه بی‌نهایتی سر کار داریم. تو این راه بی نهایت همیشه خوف و رجای انسان هست، همیشه امید داره که بتونه کار بیشتری بکنه، و از اون طرف هم از این استعدادهای بی نهایت انسان یه بخشیش صرفا به فعلیت رسیده، و این خوف و رجا هم چیز بدی نیست، اسباب حرکته. یعنی این که اگر امکان این فراهم باشه که انسان راجب ارزیابی و پیدا کردن درجه خودش یک کار قطعی بکنه، به یک نوع یأس یا غرور یا توقف به اینها ممکنه برسه. اما اینه که من دارم یه راه نامتناهی دارم میرم و استعدادهای بی نهایتی دارم، مثل آدمی که داره، مثل کاشف علمی، مثل فیزیکدانی که داره کار علمی میکنه، حالا هرچی که درک میکنه چقدر از کنه عالم درک کنه، کنه عالم بی نهایته، این اصلا بیمعنیه. مثل کسریه که صورتش یه عدد محدود باشه، مخرج بی‌نهایت باشه. چه بخشی از این بی‌نهایت رو من رسیدم؟ میگه مثلا معنی نداره که بتونه راجع به این مطلبی بگه. همون که توی کاشف معنی نداره و اتفاقا باید همیشه تو این حالت قرار بگیره، یعنی از این چیزی که به دست آورده خوشحال باشه و از اون طرف هم یک راه نامتناهی در پیششه که این هرچی تلاش بکنه زیاد نیست. تو راه حرکت انسانی هم اینطوریه، این اصل باید باشه. این یه مطلبه. اما مطلب اومد اینه که برای برنامه‌ریزی‌های خودش بالاخره باید یک نگاهی داشته باشه دیگه، مثل همین چیزی که خانم براهیمی گفتم. مثلا وقتی که وارد مراقبه تعینی میشن و با اون کشفیات قبلی ایشون مأموریتی که پیدا کردن گره میخوره، آثار خیلی خوبی داره. این انسان آثار رو میبینه، باید توجه بکنه، از این آثار خوشحال باشه و بعد هم ادامه بده. حالا بعد یه بحث جدیدی پیدا میشه، مثلا مراقبه وجودی به معنای خاص. و فرد میبینه که این براش خیلی مفید نیست. این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده اینه که همونی که بوده بهتره و فعلا باید همون رو ادامه بده، دستکاری نکنه و اینطوری ادامه پیدا میکنه. عده برای خانم براهیمی صرفا با اون مأموریت گره نخورده، با یه برنامه حداقل 10 ساله، بلکه با یک زندگی طولانی تری که همه اونها مقدماتیه برای اینکه ایشون تو این مرحله بتونه نتایج بهتری از مراقبه تعینی بگیرن. و این نتایج هم اینه که انسان هیجان زده شده یا نشده، این هم دوباره تکلیفش تا حدی معلومه، به دلیل اینکه نتایجی که برای انسان حاصل میشه خب واقعا هیجان انگیزه. یعنی بعد سالها انسان میبینه که داره بعضی از گره ها رو تو زندگیش باز میکنه که به این راحتی امکان نداشته، و این هیجان هیجان خوبیه، به انسان انرژی میده و درست هم از غلط نیست. منتها از اون طرف نباید فکر کنه که دیگه تموم شد و این حالتهایی که پیدا میشه و هنوز ملکه بر انسان نشده، استمرار انسان خدشدار نشه با این هیجان و تکلیفش بالاخره مشخصه. این بینابین بودن تو مسیر زندگی انسان همونطور که تو همه چیز هست. فرض کنید که کسی که داره کار علمی میکنه، کسی که تو سیاسته و داره میخواد به کشورش خدمتی بکنه، کسی که میخواد برای اقتصاد جامعی فعالیتایی داشته باشه، کسی داره کار مثلا خیریه رو اداره میکنه، هر کسی که یک مسیر درستی داره، یک مسیری داره که با انسان سازگاره و ارزش داره برای انسان، این مسیرش نامتناهیه و همین حالت بینابین باید برایش پیدا بشه. یعنی این خوف و رجا و اینی که از اون که به دست آورده خوشحال باشه، در این حال فکر نکنه که تموم شد و همینطور بره جلو. این خیلی اصلا اینجا جای موندن و فکر کردن و صبر کردن نداره، یعنی به یک معنا اصلا هیچ نوع ارزیابی معنی نداره چون تکلیفش مشخصه. به یک معنای دیگه ارزیابی برای عملی کردن، برای برنامه‌ریزی کردن، برای اینکه انسان تکلیف خودش رو بدونه، در این حد پیوسته انسان داره و همون محاسبه ایست که صحبت شد. آقای بنیادی بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما و همه دوستان. سلام. ممکنه که صدام ضعیف باشه، درسته؟
صدای کمی خش داره، هوا داره یکم.
چاره هم ندارم، مشکل سخت افزاریه. عرض کنم که در مورد بحث مراقبه و مراقبه‌های تعینی و انکاری و وجودی که اینجا گفتگوش انجام شده، من چون یه مقداری نسبت به بحث‌های رساله عملیه به فاصله‌ای که گرفتم یه مقداری شکل بیرونی برام پیدا کرد، انگار که خیلی جز به جز نتونستم همراه بشم با بحث‌های مراقبه تعینی. اما حالا حداقل اون چیزی که بر خودم برداشت کردم به توجه به این که خب با جمعی از دوستان اینجا سابقه همراهی داشتم، ببخشید من بسم الله شو نگفته بودم، بسم الله چون سابقه همراهی داشتم، در واقع انگار که اون مسیری که طی میکردیم توی این مدت با بحثای رساله عملیه یک جورایی گره خورد و یه جاهایی من تونستم که از مباحث رساله عملیه و به میشه بحث مراقبه تعیونی برداشتای خودم رو بکنم و استفاده های خودم رو ببرم. اونم به این نحوالا برداشتان را عرض میکنم اینجایی که میمست به اصلاح و در واقع تصحیح روش بنده هستش بفهمیم. هم آقای قدوسی هم دوستان بود بارده که بنده متذکر بشن در واقع متذکر بشن و بتونم استفاده بشن. ببینید من اون چیزی که برداشت کرده بودم این بود که انگار که آدم توی این مسیر زندگی خودش باید سر جای خودش مستقر بشه، از تعین میاد بیه، باید تو خودت رو پیدا بکنی، وجود خودت رو بتونی که در واقع قرار پیدا بکنی توی وجود خودت. و من به شخصه خیلی اینجوری بودم که و حالا تا حدودی هم هستم که همیشه انگار که بیرون از خودم بودم و گمانم اینه که این مسیر کمک کرده که برگردم در درون خودم جا بگیرم جاهایی، حالا نه کامل، اصلا کاملش که واقعا شاید خیلی دور از دسترس باشه، اما حداقل اون جاهایی که یادم میفته ارجاع میدم خودم رو به اون وجودی که فارغ از این وجود حالا خاکی منه، این وجود این جسم منه، این چیزی که خودم رو بهش شناختم هر لحظه ای که این و خیلی هم وابستهی به لحظات، یعنی این که جدای از اون زمان مشخص شده روزانه، این که متاسفانه حالا اینم عرض کنم از دوستان مشورت بگیرم توی این بحث هم من یه مقداری دوچار خلل و سستی هم هستم، سعی خودم رو کردم که هر موقعی که در واقع تونستم اون، یعنی تا جایی که تونستم اون نظم رو حفظ بکنم، ولی وقتایی هم که این نظم از دست میره لااقل برای خودم مثلا به یه نوعی بتونم به اصطلاح حالا جبرانش کنم یا خودم رو جریمه‌ای بکنم یا مثلا. اما خب واقعا این نظم بسیار مهمه. جدای از این مراقبه روزانه ارزم اینه که توی این بحث تعیون پیدا کردن انسان در وجود خودش انگار که وابسته به تک تک لحظات زندگی آدم، به این معنی که نمیدونم هر کاری، یعنی توی چه میدونم زندگی روزانه، توی حرف زدنات با دیگران، با اطرافیان، توی زندگی کردن با بچه ها، توی روابطت با بچه ها، توی صحبت کردن با همسرت، توی روابط کاری، توی تک تک لحظات، توی خلوتهایی که حالا خواسته یا نخواسته برای خودت پیش میاد، دقیقا توی همون لحظه است که تو باید این تعیون رو برای خودت پیدا بکنی. و تعیون پیدا کردنه حالا با توجه به میگم برداشتایی که از جلسات رساله داشتم اینه که دقیقا اینه که تو اون لحظه رو به تمام درک کنی و زندگیش کنی. ببینیم منظورم اینه که صرفا باید دادم نگاهش به اون چیز باشه ها، به اون وجود، به اون زندگی ابدی که آقای قدوسی فرمودن بحثش رو نگاه به اونجا هست، اما در عین اینکه شاید به ظاهر متناقض هم بیاد عرضم، اما در عین اینکه اون نگاه به این زندگی ابدی هستش، در لحظه حال حاضرت با تمام وجودت که وجودت بخشیش هم اتفاقا همین زندگی جسمانی و همین حواس و احساسات هست، در لحظه باید همه رو با هم درک بکنید و این اتفاق بسیار بسیار چطور بگم سهل ممتنه، یعنی در این که تو مشت ما آدم ها هستش، بابت این خب درگیر زندگی هستیم و با همین حواس پنج گانه و داریمون و با همین جسممون در زندگی میکنیم، اما انگار یه تناقضی بین ذهن و بین جسم ما وجود داره و یه کار کردی که اینها رو از هم حالا تفکیک کرده به دلایل مختلف کنم. این بار که مثلا هرچی از بچگی مفاصله به تیم بیشتر شده، این باعث میشه که تو نتونید زندگی رو در با تمام وجود درک بکنی و حسش بکنی و تجربه بکنی. گمانم میاد که این بار که باید مراقبه پیامی رو من اینطور فهمیدم که انگار باید در لحظه و در تک تک لحظه های زندگی متعین بشی توی وجود خودت و با تمام وجودت زندگی کنی و کیف کنی و لذت ببری از این چیزی که من فهمیدم. در مورد بحثم حالا تا اینجا میخواستم که در مورد بحث خانه برای بحث مراقبه هم حس خودم بگم که بگم اونم همینجا فعلا کافی باشه. من میوتش هم میکنم که این صدای خش و اینا اذیت نکنه هر جور که بفهمید دوباره باز میکنم.
البته آقای بنیادی دو تا مطلب رو تذکر دادم، توجه در جای خوب بود. یکی این که انسان در عینی که در طول زندگی روزمرهش به تعیناتی برخورد میکنه و در همون حالت ذهن و اندیشه و توجه انسان به سمت عینیت‌ها میره و از این راه به یک ارتقاء روحی میرسه، در این حال اون برنامه ثابت روزانه همون سجده خودش محفوظه و آثار اون در واقع در طول روز برای انسان پیدا میشه. این معنیش این نیستش که در واقع اون برنامه ثابت رو انسان ترک کنه. برنامه ثابت اهمیت خاصی داره، اون مثل محوریه که اگر این محور شل بشه، این سنگ آسیابی که دور این محور داره میگرده، گردشش دچار اضطراب میشه و اون خیلی نقش داره در محور، خیلی نقش داره در اینکه این گردش خوب انجام بشه. و اینی که مطلب دوم اینه که در اینه که انسان توجه میکنه به اون لحظه، اون حال، اون عینیت موجود، همون توجه به اون عمقش تا بی نهایت پیش میره. یعنی بی نهایت چیز بیرونی نیست، مثل خدای کنار، خدای بیرونی، خدای آسمان ها که وجود نداره و از بطن امور، از متنش، از عمق همین حوادثه که ما به بی نهایت میرسیم. و توجه انسان و تمرکز انسان به لحظه حال اصلا مناقاتی با توجه به بی نهایت نداره، بلکه ذات و کنه اون توجهی که تا بی نهایت امتداد پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه. و این توجه، این خاصیت ذاتی نامتناهیه که خیلی ارزش داره. البته این رو من به اضافه بکنم، این که تعین این هست درسته، اما این که صرفاً این باشه نباید اینطوری در نظر بگیریم. وقتی که انسان مراقبه تعینی رو میکنه، هر کس برای خودش چیزهایی رو پیدا میکنه که اون سرنخ رسیدن به تعیناته. حالا برای ایشون این شده، برای یه آدم دیگه این ممکنه که حل کردن یه سری گره های روحیش باشه، ممکنه یه سری گره های ارتباط، حل کردن، باز کردن یه سری گره های ارتباطی باشه، مثلا با جهان اطرافش پیوسته در ستیزه، این گره ها رو از طریق مراقبه تعینی حل بکنه. یا یه فرد دیگه مثلا نیاز به سکوت داره یا نیاز به توجه به خودش داره. برای هر کسی وقتی که وارد مراقبه تعینی میشه، این سرنخ‌های بازگشت به خیشتن آشکار میشه. یعنی عینیت‌ها و حوادث و مسائلی رو تو زندگیش پیدا میکنه که از طریق تغییر اونها، تغییر نگاه، تغییر بینش، میتونه به عینیت‌های جدیدی برسه، به جهان جدیدی برسه که اون جهان جدید بسیار زیباتر، کاملتره و توی اون جهان جدید خودش جلوه زیادتری داره، احیا میشه و مشکلات زیادی حل میشه، سلوکش
امکان بیشتری پیدا میکنه که برای هر کسی میتونه یک چیز باشه.
دقیقا همینی که فرمودین و من توی این بحثش هم به شدت میلنگم، یعنی همین بحث مراقبه ثابت روزانه هم با این که تلاش میکنم که خیلی منظم میکنم، اما بسیار هم تلاش هم ناموفقه. حالا دیگه باید تذکرات قبلی شما رو دنبال بکنم که بتونم این به نظمش در بیارم دیگه، حالا به بهانه چای و قهوه یا به هر بهانه دیگری هم که شده این رو یه مقداری بتونم مثلا اون ساعت مشخص رو بتونم ایجاد بشم، یا مثلا چه بکنم که در واقع تو این زمینه کلتن ناموفق.
بسیار خوب، آیه مطلبی ندارین دوستان هم مطلبی ندارن، آیه رحیمی فرد و فرما. آیه رحیمی تشریف دارین؟
بله هستم خدمتون.
بله خدمتون هستیم، بفهم خدمتونه. بنامر
بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من نکاتی که به نظرم میرسید که امروز عرض کنم اشتراکاتی داشت با توی صحبتهای خانم برمینی و آقای بنیادی، این که در جالب بود که بالاخره این همراهی با این جمعی دوره در این حرفه بالاخره اشتراکاتی رو ثبت میشه، یا این که بالاخره طبیعی هم هست اشتراکاتی دارن. بخوام شروع کنم از اینجای شروع کنم که نکته که خانم برنامه گفتن، من توی همون سیر مراقبه تعبدی که خلق مراقبه تعبدی رسید تو و بگیم کنم تو همین نکته فعلا متوقف شدم، یعنی تو همین مرحله هستم دارم دست و پا میزنم. توی اون شروعش یه احساس تسلط و یه احساس قدرتی رو تجربه کردم که احساس میکردم الان انگار سر عقل اومدم و هر چیزی رو جایگاه هر چیزی رو میفهمم و به واسطه این درک و تحلیلی که پیدا کردم حالا تو زندگی میتونم به تعادلی برسم. ولی توی همون اولین تجربه های این تسلط و این احساس قدرت با یه هجومی از اشتباهات و درگیری های کاری زندگی و همه چی، یعنی واقعا یه هجوم خیلی شدیدیه، مواجه میشم که توی همون قدم اول احساس ضعف میکنه، یعنی احساس میکنم که دیگه توان ادامه دادن ندارم و نمیدونم این جزء همون امتحانات الهیه یا داخل آزمایشاییه که ما تو زندگی رو تجربه میکنیم و اینجوری نیست که احساس ضعفه باعث نمیشه که خودم توان ادامه رو از دست بده یا اینکه کلن قشنگ بشه زمین گیر بشه، ولی با تمام وجود احساس میکنی که چقدر ما در برابر این ابعاد وجودی خودمون، یعنی خودم ناآگاه و یه مقدار جاهلم و این چیزی بود که توی همین چند ماه اخیر کاملا تجربهش کردم و احساس میکنم که همینم باعث شد که توی همین فضای مراقبه تجربه به نتیجه مشخصی نرسم. دلیل دومش که تو صحبت‌های بنیادی هم بود این بود که من علیرغم همین تلاشی که داشتم توی اون بخش اختصاص یک وقت زنده منظم مستمر واقعا موندم، یعنی هر جایشو که درست میکنی یه جای دیگهش میلنگی و این خیلی آزاردهنده است. آزاردهنده است که علی‌رغم همه این سوال‌هایی که احساس میکنم مثلا به خودم اومدم و وارد یه سطحی از زندگی شدم که قاعدتاً باید منو خیلی پیش ببره، اما توی اون سطح انقدر استقامت ندارم، انقدر ما نمیتونم بمونم که این سه شرط رو تأمین کنم. البته یه توفیقایی هم داشتم ولی خیلی شکننده و خیلی کاملا توی فضای مرددی این اتفاق میفته. برای همینم این حالا نمیخوام بزرگتر از دهنم حرف بزنم ولی نمیدونم دیگه غیر از این چی بگم. اصطلاحاً اون فتوحاتی که در حد خودم روی میده و آدم نمیدونه واقعاً اون رو واقعاً فتوحات یا توهمی بیش نیست، یا اینکه توی این دسته‌بندی‌ها و این گفتگوهای حداقل نظری که توی این جمع اتفاق میفته، این گشایش‌هایی که روی میده رو توی کدوم دسته و طبقه قرار داده. این همه این فرایزی که خدمتون گفتم رو من رو به همون نتیجه رسون که تو صحبتهای آقای بنیادی بود و فکر میکنم بازم این یه سطحی از همون مراقبه تعیین، یعنی برداشت خودم از صحبت خانم برمیمی و آقای بنیادی و شرایط خودم اینه که انگار این مراقبه تعیینی خیلی جایگاه کلیدی داره توی سیل، که حداقل توی این تو موردی که من شنیدم و تجربه شخصی خودم و نتیجهش هم همین حضور در لحظه بود. یعنی من خودم اینجوری ازش یاد میکنم که انگار در هر لحظه از زندگی باید حقش رو به جا بیارم، هر کاری ممکنه بخشی از روابط خانوادگیم باشه، ممکنه بخشی از روابط کاریم باشه، ممکنه بخشی از پروژه شغلیم باشه و حتی ممکنه بخشی از رابطه خودم با خودم باشه. این شاید نشه اسمشو دستاورد گذاشت، یعنی بازم بگم شاید تا یه حدی یک دریافت نظری و یک دریافت تحلیلیه، ولی احساس میکنم که توی این اینجوری اگه به لحظات زندگیم رو بگذرونم، لحظات شبانه روزم رو بگذرونم، شاید به یک نظم سیادی برسم که رفته رفته بتونم اون رو به نظم تقویمی و ساعتی هم تبدیلش کنم. اصلا نمیدونم این چقدر ضروری باشه یا نه، الان نمیتونم راجبش نظر بدم، ولی این اینجوری به نظر من هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره. میدونم که اندرکم فندخم یک کوچکم و هنوز قدمای اول برمیدارم و ولی از لطف خدا هم ناامید نیستم، امیدوارم که تذکرات دوستانم بهم کمک کنه. عرضم هم
ممنون دوست. من یه مطلبی دارم که به عنوان جنبندی آخرش میذارم که چون اگه اونو بگم یه دوستان میترسم چیزی نگن، اینه که مطلب رو نمیگم که دوستان اگه مطلبی دارن بفرمان، بعد 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه آخر من خدمت دوستان جنبندیم و از کل مطالب عرض میکنم.
حالا به اسم میخوام بگم مطمئن درستم که نباید گفته باشم دندیم من نمیدونم بگم میشنم، ولی
هر چیزی که نمیتونین که بگین یا نه حتما بگید، چون اینجا اصلا برای این حلقه دوستانه برای همین چیزه ایست که آدم نمیدونه که چی کارش کنه دیگه، اصلا برای همین هاست. اونایی که میدونین که گفتنیه که اون جا زیاد هست برای گفتن.
من کلنجا زیاد حرف زنم این جلسه اینجوری آزم که پریزه، ولی دوتا داستان دوتا سال نزدیکی با هم توی فاز که شنگیرم حتما یه دوستی ما داشتیم خدا رحمتش کنه فوت کرد، پسر جوونی بود داشتیم بچه باشگاه بود محمود لاجوردی، این رفت یه روز میگفت رفتم توی حرم تو مشهد توی حرم چیز بود توی حرم مبرزا آیا امجد دیدم در نشسته رو توی سهن چیزی رو به حرم از پشت روبرو زری روبرو گنبد در بود، میگفت از پشت شونشو بوس کرده بود آقا من دعا کن خیلی گرفتارم. و یه نگاهی بهم کرد گفت همه گرفتارم، اما یه رسی به خودم بودم به راست میگه همه گرفتار، یکی یکی هم اون قضیه که آقای نمیدونم حالا یا رفته آقای کشمیری از آقای عاشق محمد تقی آمولی آقای کشمیری پیش آقای عاشق محمد تقی آمولی خلاصه تهش از آقای قاضی نمونه، بچه از علامه سوال میکنن که راه سلوک مثل چیز میمونه مثل کندن کوه با موجه چشم میمونه، وقتی شنیده بود اینقدر ناامید شده بود که اصلا که خب یعنی بگو نمیشه دیگه، بعد من رو پیش علامه گفته بود که اینجوری شنیدم از این حرفا و خب این به قول من رو بگی خب نشدنیه، بعد علامه گفته بود که بله همینطوریه، ولی از اون طرف هم خدا وقتی یه قدم آیا جعفر اینجوری به من طرفی محبن باز به من طرفی هست که وقتی به سمت خدا میره خدا هر وله کنان به سمت میاد، وقتی یه قدم به سمت خدا برمیداری خدا هر وله کنان به سمت میاد، بخوام بگم یعنی یه مقدار حالا همیشه هم آقای یعنی قبلا فکر میکردم جدیدا بیشتر شده آقای رئیفر هم جدی حتما رد میکنه، ولی من فکر میکنم خیلی سرزنش آمیز بود، یعنی اگه قرار باشه ما خبر یه باز یه چیزی آقای امجد یه بار تعریف کرد توی وقتی تو شور روزه و یعقا بود برگشت گفتش که خلاصه شما چی نه این شور یه واقعی دیگه بود تو منبع بود، ولی واسه سخنانش گفته که شماها نه مطمئن باشید، این مطمئن باشید نه اینقدر آدمای خوبی هستین که بتونید خلاص جواب شو که نعمتای خدا رو به جا بیارید، نه اینقدر بد که جواب که صبر خدا تموم بشه، این خلاص نمیدونم بگم دیگه مثلا همچی چیزی طرفش میخوام، یا خیلی به نظرم تعبیر آقای رنگ فسر زنشانیز بود نسبت خودشون، یعنی بود این چه خبره مگه داره میده جلو و از اون آقایم قرار نبوده ما بریم، از اون آقایم قرار نبوده ما بریم، قرار نبوده ما حرکتی بزنیم، ما هم در حد همین فقط رون رو کنیم اونطور کافیه، همین قدر کافیه بیشتر جد خودت نه از رو توقع داره نه اصلا میتونه توقع داشته باشه باشه میدونه چی آفایی دیگه، خیلی من از دارم سرزن شما میزومد اصلا نمیدونم حالا میگن از همه حرفا میگن مثلا باید بزنم نمید بزنم، یعنی کاری که ما باید بیدیم داریم انجام میدیم همین دیگه، همه سرزنش توش نداشت که درخش دیگه پوزی بگردیم.
خب
خیلی
من سعی کردم خیلی چیز بگم یعنی توصیفی بود بیشتر، نمیدونم چرا شاید لحنم همیشه سرزنش آمیز داره، خودم خیلی دریافت سرزنش آمیزی نداشتم از حرفای خودم،
ولی خودتون همینجور فرض کردین آخه نمیدونم، حالا به نظر من که خیلی سرزنش آمیزی داره نمیدونم،
ولی این حرف شما درسته، من آمیز نیستم با من یعنی در از چیزی که این فضای این جلسات و این مراقبه های دست و پا شکسته بر خودم داشته این بود که هیچ وقت ناامید نباشم،
ناامید نیستم با اینکه خورشید داره میتابه و اون یه خدا هر وله کنان به سمت ما داره میاد، اون فرق داره، خدا هر وله کنان داره میاد نه اینکه اونم میاد، اون نمیاد، اون اصلا داره سرازه آبشاره، به آبشار شما نمیگیر آبم هست میدونم تشنه نمیمونم، اما جلو آبشار نمیتونه اینو بگه، باز نمیدونم باز میگم از اوناست که من
فرقش اینه که
شما
کنار آبشار
وایسادی من نیست، من کنار آبشار وایسادم من جا نیستم شما نباشید، من میشه هم چیزی من که حتما
از شما نمیدونم من استعاره ها رهزنه به نظرم، ولی من تا حالا با توجه به سابقه من هر شما کاملا میپذیرم و از اون فضای شاید مثلا ملامت ها میزم بکنم. تو همین هفته اخیر یه بار دیگر به شما گفتم من واقعا احساس بکنم از اون فضای ملامت دورم، یعنی قبلا اینو کاملا درک میکردم همش در حال سرزنش خودم، ولی الان واقعا اینو میتونم الان فاتحانه بگم که از اون دورم، یعنی این که شما میگید ندارم، بله اینم میدونم که ندارم، یعنی انقدر رنگ میزنه که به قول شما به جایی که بگم تشنه من تشنه نیستم میگم من تشنه نمیدونم.
بله
شما در نکن حضرم خدمتون که من دو سه مطلب بخوام بگم. شروعش رو با یه خاطری از آقای پهلوانی شروع میکنم و انتهاش رو با خاطری از آقای بهاءالدینی که هم کلام بزرگان رو گفته باشم و هم استناد به غیر خودمون کرده باشم که روشن‌تر بشه. یه موقعی من رفته بودم کربلا، بعد برگشتم و ایشون سوال کرد و چی کرد و مرحوم آقای پهلوانی سوال کرد و چی کرد و بعد گفتش که انشاءالله دادم اینا، بعد خود ایشون حرفشو برگردون گفت امکان نداره که نداده باشم اون چیزی که شما خواستی، چون قبلا صحبتی بود همین ولی بحث روحی و معنوی اینا ایشون دستوراتی داده بود و بعد برگشتن پیگیری میکرد و امکان نداره که نداده باشم، ولی به انسان که میدن چون انسان ظرفیتشو نداره زمان میبره، در واقع کار انسان به نتیجه رسیده اما این نتیجه ممکنه دفعه سالها طول بکشه تا ظرفیت انسان به ظرفیت وجودی، ظرفیت معرفتی، ظرفیت تعینی، این نمیشه که در واقع به انسان همینطور یه باره که بریزن که خب همه چیز از بین میره، نتیجه معکوس میشه، این در طول زمان باید باشه و این مسیر هم اینطوریه، مسیری امکان نداره که انسان وارد این مسیر بشه و نتیجه نگیره، حتما حتی اگر مثل من شلخته باشه و دقت نکنه، مراقبه نکنه، آثارش حتما ظاهر میشه. البته اینطوری نیستش که تو این راه خطر نباشه، اینا سر جای خودش، اما به طور طبیعی حتما یک آثاری هست. این یک. دوم این که من برای این بحث مراقبات نه اون بحث مراقبه اولی جلسه 13 و 14 و جلسه یه جلسه هم راجع به خلوت بود، راجع به اون تردیدی نداشتم، اما این ادامه توضیحات به خصوص این مراقبه های سگانه که صحبت می شد و فکر من مطرح می کردم خیلی مقابل تردید می افتادم که اصلا درست هست، مثلا مفید هست، راه رو دورتر نکنه، تردیدها رو بیشتر نکنه، دچار استراب نکنه افراد رو، خیلی تردید داشتم و جلسه پیش هم این تردید بیشتر از همه بود و همین خاطر بیانش کردم و از دوستان خواستم که مطالب رو بیان بگن که این تردید من خیلی اذیتم میکنه و بعضی از دوستان هم به صورت خصوصی باشون صحبت کردم که حتما مطرح بشه اینا. اما الان که این جلسه رو اصولا گذاشته بودم برای یک ارزیابی دقیق از کار، میبینم که بسیار 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 بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم نتیجه بخش بوده. من این جلسه فعلی ما، اولین جلسه توی این حلقه، توی این حلقه رساله عملیه، نه این جلسه 57، اولین گروهیه که این بحث رو و اون برداشت هایی که از این نوع مراقبه از مکتب علامه طباطبایی داشتم با توجه به تبیین دوباره‌ای که خودم کردم به این شکل به صورت منظم و مفصل مطرح میکنم و یه حالت حتی جسارت به دوستان نباشه، حالت آزمایشگاهی هم داره که آیا مفید هست یا نه رو دارم اینجا تجربه و تست میکنم که برای جاهای دیگه و افراد دیگه هم با همین شکل وارد بشم و خوشبختانه میبینم که نتیجه بسیار بسیار بهتر از این بوده و آثار فوق‌العاده بیشتر از انتظار من، خیلی بیشتر از انتظار من نتیجه داده الحمدلله. این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم این که چگونه اینطوری ارزیابی من میکنم. این دوتای قبلی مقدمه بود برای این سومی و این که با توجه به این که به قول آیه امجد ما همیشه گرفتار هستیم و همون دوستان هم میبینن و با ابدیت سر و کار داریم، هر چی که بریم همین اوضاع همینه، همین مشکلات. پس ما از کجا بفهمیم که داریم درست انجام میدیم؟ از کجا بفهمیم که مسیری که داریم میریم درسته؟ آیا اصلا این مراقبه تعینی که داریم میکنیم کار درستیه یا نه؟ اگه رهاش کنیم بهتره. مواردی پیدا شده تو همین دوستانی تو حلقه هایی که با دوستان داشتیم طول این 10 سال بودن، تک توک افرادی که برایشون مفید نبوده و بعد هم من خودم بهشون سفارش کردم که شما این مسیر رو ترک کنیم و همون مسیری دیگه متعارفی که خودتون داشتین میرین میرفتین اونو برید. حالا ما از کجا بفهمیم که چنین هست یا نه، برامون مفیده یا نه؟ و با توجه به این که حالاتی هم که برای انسان پیدا میشه تغییرات و اینها، اون هم گاهی ممکنه پیدا بشه، گاهی ممکنه عقب بیفته و نمیشه اونها رو صرفا ملاک گرفت. ملاک ما چی بگیریم؟ ملاکی بگیریم که مثلا حال من بهتر بشه یا خوشحالتر بشم، شادتر بشم، آرامش بیشتری داشته باشم. اینا معیارهای درستی نیست. چه بسا انسان وارد این مسیر میشه استراب خیلی بیشتری داشته باشه. اصولا مسیر عاشقی همه گفتن که با دردسرهای زیادی همراهه، ممکن انسان دردسر زیادی داشته باشه. اون قضیه که مولانا در مثنوی میگه توتی مرغ و شکر بودیم ما، مرگندیش گشتیم از شما، و مردم زندگی خوبی داشتن، بعد وقتی که انبیا میان چه بسا دچار مشکلات تازه‌ای بشن. بنابراین اینا رو ما نمیتونیم ملاک بگیریم. ملاک چی رو میتونیم بگیریم؟ چه چیزی وجود داره که انسان اگر اونطوری شد ملاک درستی داره برای ارزیابیش؟ ملاک اینه که انسان با خودش شروع میکنه گلاویز شدن. این گلاویز شدن انسان اینی که پرهای خودش میپیچه، به خودش میپردازه، چه باعث آرامش بشه، چه باعث جنگ بشه، چه اوضاع بدتر بشه. آدمی که تو این مسیر نرفته حواسش چیه؟ حواسش مثلا دنبال پروژهشه، دنبال فرسون زندگی روزمرهشه، دنبال مثلا مادریشه، دنبال پدریشه، یا نه دنبال دنیاست، یا دنبال اینه که مثلا فرض فرمایید که بهشت رو پیدا بکنه. تفاوت کسی که تو این مسیر میاد با کسی که نمیاد اینه که حواسش به خودش جمع میشه. این حواس جمع شدن باعث گلاویز شدن انسان با خودش میشه. انسان به راحتی که نمیتونه که از خودش نتیجه بگیره. اینه که وقتی که به بزرگان شما میرسید میگه آدم شکایت میکنه از خودش، میگه من نتونستم، هیچ کار نکردم، نشد، ببینید که برخلاف انتظار آدم، اونها آدم بیشتر تحویل میگن و احساس خوشحالی میکنن. همین که انسان وقتی که اوضاع خودشو داره توصیف میکنه یه حالت شماتتی برای خودش هست و ملامتی هست، این ملامت زیادی خوب نیست، اما علامت خوبی هست بالاخره، علامت درستیه، علامتی که بالاخره انسان داره کار میکنه. ولی که این ملامت باید تغییر بکنه و انسان دچار خوف بیش از حد نشه، چون خوف بیش از حدی که خوفی که در تعادل با رجا نباشه باعث یأس انسان میشه و عامل شیطانه. اما بالاخره علامت که هست و این در واقع بهترین علامتیه. حالا نتیجهش این باشه که انسان دچار یک لذت‌های بی‌نظیری بشه، فتوحات بی‌نظیری بشه، تغییر بکنه یا نه، مدت‌ها گرفتار باشه، اینو خیلی فرقی با هم نداره. اینه که فرد داره به خودش میپردازه، گلاویز به خودش شد، این علامات درستی. و برای کسی که مراقبه تعینی داره این نتیجه رو میده، هر چی که داشته باشه خودش بسیار ارزشمنده و مرتبه بسیار مهمیه. مراقبه تعینی کسی که بتونه در اون به نتایجی برسه بسیار چیز ارزشمندیه و نباید ترک کنه. بنابراین این علامت رو دوستان داشته باشن، وقتی که میبینن وارد این نوع مراقبه ها میشن، توجهشون به خودشون و درگیر شدن و جنگ و شرایط پیدا کردن براشون حاصل میشه، دیگه مابقی نتایج مهم نیست. جنگ دیگه، جنگ تخریب داره، مشکلات ایجاد میکنه، اقتصاد رو تعطیل میکنه، جنگ خیلی دردسرها بر انسان ایجاد میکنه. خب باش، ولی جنگ ارزشش رو داره، اگر در جای خودش باشه ارزشش رو داره. بنابراین این علامت درستی است که ما میتونیم استفاده بکنیم. اما اون خاطره که برای انتها عرض کنم اینه که تو اوائل دوران که من برای بار آخر که قم آمده بودم دیگه کامل موندگار شدم، خب شرایط روحی خیلی سختی داشتم و من پدر و برادر و پدر بزرگم یعنی علامه در طول یک سال همه شهید شده بودن یا مرحوم شده بودن و همزمان با اینها هم تعداد زیادی از دوستان نزدیک من یا در جبهه کشته شده بودن یا تو شهر ترور شده بودن و خیلی شرایط سختی داشتم اینا و خیلی چیزهای دیگه که به این اضافه شده بود. مرحوم آقای بهاءالدینی که پیش ایشون میرفتم، همیشه هر بار که میرفتم مثلا شکایت از این اوضاع بود، این همین دوستان و شکایت اوضاع و این که هیچ کاری نمیکردم. بعد خوب که شکایت میکردم و انتظار داشتم که ایشون دستوری ذکری را حلی بده، نه تنها نمیداد، بعد میگفتش که نه خیلی خوب شد، خوب شد، خیلی به عالی شد، خوب شد. من این تعجب میکنم که چی خوب شد، من که دارم شکایت میکنم همش. بعدها متوجه شدم که اتفاقا این حالت انسان که تعجب میکنه و شکایت میکنه علامت اینه که تو مسیر افتاده. مسیر یعنی همین این. هر وقت که برعکس گفتم که خیلی عالی شدم دیگه و دیگه من خوب شدم و مشکلاتم حل شد و چی شدم و این حالت من ادامه پیدا کرد، اتفاقا علامت اینه که از مسیر خارج شد. اینه که در یه دوره فتوحاتی برای انسان پیدا بشه، خیلی لذت ببره، حالات خیلی خوب پیدا بشه، عیبی نداره ها، اینا خوبه. اما اگر انسان به این جمع‌بندی رسید و تو این جمع‌بندی بود که مشکلات من دیگه حل شد، تموم شد رفت، اگر این شد حتما از مسیر پرت شده تو بسه دره. انسان تو این عالم که هست یعنی مشکلات، یعنی دوری از خداوند. اصلا منی که اینجا هستم تا میگم من، به محض میگم من یعنی در مقابل خدا، برای معنی داره مشکل چی میتونه حل بشه. مشکلاتم که اضافه بشه وقتی که احساس کنم که خیلی دورم، فاصله دارم، تازه علامت اینه که توی مسیر هستم. عرض من تمام. اگر مطلبی دوستان دارن، سوالی، پرسشی، انتقادی، حرفی بفرمایین، اگر نه جلسه رو تمام کنیم.
دست شما در نکنه، خیلی عالی بود، خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای قدوسی، دستتون در
نکنه. دیگه دوستان مطلبی ندارن، پس همگی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دست شما در
نکنه. خیلی پیش یا علی مدد.
ممنون خدا
نگهدار. ممنون خدا نگهدار.